یه نکته رو دقت بکنیم. نوعاً آدم‌ها زندگیشون رو به اندازه درآمدشون وسعت میدن. یعنی اگر شما الان درآمدتون ماهی 1 میلیون تومان باشه، خب یه جور زندگی می‌کنید. یه دفعه من درآمد شما رو بکنم ماهی 3 میلیون تومان، یه جور دیگه زندگی می‌کنید. بالاخره یه جور دیگه لباس می‌خرید. بالاخره شما یه سری جنسه با کیفیت‌تری رو یه چند بار استفاده بکنید، دیگه اون جنسه بی‌کیفیت بشه، دیگه نپسندید که در زمان حقوق 1 میلیونتون استفاده می‌کردید. شما در نظر بگیرید مردم کوفه از زمان خلیفه دوم، حالا زمان جنگ با ایران، حالا سال 17 18 19 حالا مثلا سال 18 در نظر بگیرم تا زمان خلافت امیرالمومنین چند سال میشه؟ حضرت سال 40 به شهادت رسیدن، 5 سال خلافتشون رو حذف بکنیم، 35 تا 18 17 سال. حالا آخر حکومت امیرالمومنین حالا 5 سال اضافه میشه بهش، یعنی 17 18 سال خلاصه با یک درآمدی زندگی کردن. این طرف زندگیش رو یک وسعتی میده. و اگر شما مطمئن باشید که یه پولی به موقع داره میرسه، خب یه سری چاله هایی رو از قبل میکنید دیگه، درسته؟ شما مطمئنید که الان سر برج مثلا 2 میلیون حقوقتون هست، خب یه سری چیزایی ممکنه برید قسطی بخرید سر برج، قرار فلان قدرش رو مثلا بدید به فلان شخص، فلان بانک، فلان جا. سری چاله هایی رو نوعاً هممون زندگیمون از قبل میبینید میکنید، چون مطمئنید یک پولی، یک رزقی، یه چیزی داره میاد سر برج به موقع که میتونید اون چاله رو پر بکنید. نمیخوام مردم کفر رو تطهیر کنم، و نه اصلا، ولی میخوام این فضا رو لااقل یه خود بهش فکر بکنید. یعنی من بعد ما خیلی راحت شعار میدیم. من خیلی از شخصیت های تاریخی هستش که وقتی شرایطشون رو میخونم، میبینم، تحلیل میکنم، خودم رو بری نمیدونم که شاید من هم تو اون شرایط، اون فضا، این همه خلاصه این سازمانی که الان اینجا چیده شده، یعنی زندگی یک آدم کلن مثلا با همین عدالت امیرالمومنین، زندگی کلی آدم داره به هم میخوره. زندگی هایی که میگم یک چیزی چیده، از قبل چیده، برای ماهای بعد، سالهای بعد زندگی چه چیزایی رو چیده، و نه فقط خودش، کل عشیرش، کل خانوادهش. یعنی شما نقش مثلا معمولا تو تاریخ فقط نقش مردها هست، ولی تو این فضا میشه نقش زنها رو هم حد زد دیگه، درسته؟ وقتی داره زندگی خانوادگی کلا به هم میخوره. برای همین لااقل وقتی که خلاصه نسبتهایی رو از خودمان دور میبینیم و به اینها نسبت میدیم، یه خود اینهاش رو هم دقت بکنیم که اینها بالاخره تو چه فضا و چه شرایطی بودند و کم آوردن، امامشون رو تنها گذاشتن. هدف خلیفه دوم هم واضح هست دیگه. حالا سر نیت آدم ها که ما نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی اون چیزی که میچینه فعلش لااقل نتیجهش اینه که یک بین عرب و عجم یه فاصله طبقاتی خیلی زیادی قرار میده. یعنی با یک خلاصه همون جهل عربی یه فاصله طبقاتی زیادی بین این دوتا ایجاد میکنن که این دوتا همیشه خلاصه تو سر هم دیگه بزنن. حالا بین خود عرب ها، عرباش هم یه جور نمیبینه، حجازی ها یه جور، جنوبی ها یه جور، شمالی ها یه جور، فامیل های پیامبر یه جور. چرا فامیل های پیامبر بیشتر باید بگیرن؟ چرا؟ حالا اونجوری هم میشه گفت، ولی یه جور دیگه هم میشه دید. همین الان اگر بیشتر این حقوق ها را بدید به خانواده حضرت آقا، مردم چه فکری میکنه؟ مردم بگه بعد همسران پیامبری که حالا دائمان با هم دیگه بعضیشون یه چیز داشتن، ببینید بین اونها همین تفاوتایی که قائل میشه، همیشه یک جایی رو مثل این سیاست استعماری که خلاصه یه جوری میشینن که همیشه یک دلیلی وجود داشته باشه که آدم ها با هم اختلاف کنن. این همیشه شبیه به همچین فضاییست، این داره که زمینه های اختلاف و فاصله را داره قرار میده توی اشلی که چیده، اشلی هم که حالا کسی بخوادم دست بزنه که میبینید چقدر هزینه داره. حالا میشه تحلیل کرد که چرا اینقدر دنیا، مذمت دنیا توی روایت امیرالمومنین پررنگه، و چرا این مثلا توی روایت‌های حالا فرض کنید امام صادق علیه السلام انقدر نیست؟ یعنی اون شرایط خاص مردم کوفه و این عطایه و این شرایطی که بالاخره اینها توش بزرگ شدن، زندگی کردن، بهش عادت کردن. شما فراوان می‌بینید دیگه، یعنی این عبارت‌هایی است که فقط از امیرالمومنین این مدلیش داریم. یعنی تو این ابعاد که دنیای شما نزد من خارتر است از عطسه آب بینی بز ماده. اصلا تصور کنید چیه عطسه، یعنی آب بینی بز نر هم نه، بز ماده. کلاً این حیوانات مادهش بی‌ارزش‌تر از نرشه، نر همیشه هم گرون‌تره، هم گوشتش لذیذ‌تره. این که حالا دقیقاً بز ماده میگن به این جهته. یا مثلا مورد دیگر، مسئله دنیا همشان مار است، پوست آن نرم، این مال نشان بلاغ است و در اون است زهر مرگبار است. فریفته نادان به آن عشق میورزد، به آن میگراید و خردمند دانا از آن برحذر میباشد. یا باز نمونه دیگر، به خدا سوگند این دنیای شما در چشم من خارتر از استخوان بیگوشت خوکی است که در دست بیماری جزام، در دست یک جزامی باشد. استخوان پوسیده خوک در دست جزامی. یه مورد دیگر، همان این دنیا شما نزد من خارتر و پستر است از برگی که در دهان ملخی باشد که آن را می جود. یا باز تشبیه دیگری که دارند، یه نمونه دیگر هم هست که سر کفش دیگه، یه کفش خیلی وصل خورده ای رو که حضرت دارن باز وصله می زنند و راوی رد میشه، حضرت می پرسند که این به نظرت ارزش این کفش چقدره؟ راوی میگه هیچی، اصلا ارزش نداره. حضرت میفرمان حکومت بر شما هم از این برای من بی‌ارزش‌تر است، مگر اینکه حقی را بتونم اقامه کنم و عدالت رو اجرا کنم. یا باز نمونه دیگه دیگه تون تون اینا رو میخونم. نفس دنیا سلام، نفس دنیا و حکومت و قدرت و اینها. آیا آزاد مردی نیست که این خورده طعام باقی مانده در میان دندان را برای اهلش واگذارد؟ این تمثیل دنیا باز. یا یه جای دیگه هم تشبیه به سایه دارن، دنیا در نظر خردمندان مانند برگشتن سایه است که تا آن را گسترش یافته ببینی کوتاه می‌گردد و از بین می‌رود، تا آن را زیاد ببینی کاهش یابد. که فراوانه دیگه. این خواستیدم اگر تفصیلی ببینید خطبه 111 113 226. این سه تا خطبه خیلی مفصل درباره مظلمت دنیا حضرت اونجا فرمودن. خطبه 111 113 226. خب آخرین بحثی هم که میخوام یه دور ببینیم، کلن مردم کوفه در لسان امیرالمومنین در نهج البلاغه یعنی شما وقتی کل حقوق و مزایای یک آدم دستتون باشه اختیارش دستتونه دیگه. یعنی همین.
یکی دیگه هم می‌خواستن،
یعنی استقلال مالی رو از اونها گرفتید، وابستهشون کردید به خودتون. بهشون هم دارید حال میدید، خیلی هم دارن کیف دنیا رو میکنن، ولی خب دیگه هر جا شما اراده بکنید مجبورن تبعیت کنن.
یکی دیگه هم فاصله طبقاتی بوده، یعنی این دوتا
فاصله طبقاتی هم بین عرب و عجم، هم بین داخل خود اعراب. یعنی کلن اون اشهری که داره جوریست که خلاصه آدم های در یک آدم هایی که باید علی‌السویة خلاصه دریافت بکنن، هی اختلاف بینشون پیش میاد دیگه، زمینه اختلاف هست. و اصلا سر همینش هم من خودم مشکوکم که چرا به نزدیکان پیامبر بیشتر داره میده، بیشتر از مردم میده.
نزدیکانی که
میگی شامل خود زنان پیامبر، خود اصلا امیرالمومنین، خود بنی هاشم منی
خود
امیرالمومنین از بالاترین درآمدهای بیت المال رو دارند. اشلش حالا ازت قبول میکنن که خب شاید انفاق میکنن، جوری دیگه ای هزینه میکنن، ولی اون چیزی که دریافتیشون هست اونطور اشله رقم بالاییه. هم داماد پیامبرن، هم اولین مسلمانن، هم دیگه خلاصه بدریون یک رقم دارن، مثلا اونایی که از یه جنگی به بعد ملحق شدن یه رقم دیگه دارن. میگه شما تو هر المانی یا رومانی سر دیگه. من دیگه اینو دارم به زور میخونم، اونجا سینماش کردین یه چراغ اینجا میشه روشن کنیم. خوب مردم کوفه در نهج البلاغه. اول از همه اینا تقریبا سیر زمانی داره. اونقدری که حالا تونستم دیشب استخراج بکنم ممکنه از قلم انداخته باشم، ولی چون همین قدرش هم کفایته. محج البلاغه نامه 1 صفحه 363. نه اولین نامه کی حضرت نوشتن؟ هنگامی که از مدینه داشتن میرفتن بصره واسه جنگ جمل، یه نامه نوشتن به مردم کوفه. حضرت اون موقع 1000 نفر بیشتر از مدینه نتونستن به خودشون بیارن، با 1000 نفر یه آشم نمیشه هم زد دیگه تو جنگ، یعنی میان 12000 نفر از کوفه ملحق میشن. یعنی اصلا کسی قرار بود سرباز بگیره، کلا مکه و مدینه خیلی تو اون مقطع زمانی واسه سرباز گرفتن اصلا خیلی امکاناتی ندارن، بعد بیاد کوفه و بصره. حالا در حال توی مسیح نامه می نویسن مردم کوفه: من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اهل کوفه جبهت الانصار و سنام العرب. برخی از این مستشرقین و اینها که کلن حکومت علوی رو بالاخره با سیاست‌های امروزی خودشون میخوان تحلیل بکنن، که یعنی اون حکومتی موفق است که خلاصه سری نتایجی عایدش بشود، حالا ولو بلغ ما بلغ، خیلی روش مهم نیست توش. وقتی حکومت امیرالمومنین رو میخوان تحلیل بکنن، مثلا این رو به عنوان اشکال مطرح میکنن که حضرت خیلی سیاست ندارد، سیاست حکومتداری ندارد، یعنی بالاخره کل حکومت دستشون باشه و این همه سپاه و فلان و امکانات و بیت المال و اینا تهش مثلا هی اینطوری بشه و صرف این اونجوری شه و حکمیت و و مثلا سر یه جاهای دیگه هم باز انتقاداتی میکنن، سر اون جایی که امیرالمومنین دیگه لعن و نفرین و اون تونگویی های حضرت خلاصه به خود مردم کوفه، که مثلا میگن این حالا سیاست یک سیاستمدار مثلا این گونه نباید باشه، هرچند میگن اونها دارن با خلاصه به شرایط امروز و اینا قیاس میکنن. ولی همین اولیش رو ببینید، اونطور نیستش که حضرت از همون اول بسم الله خلاصه مردم کوفه خلاصه هی نفرین و ناله و اینها باشه. مردم کوفه رو اینجا، مردم کوفه الان مردمی هستند که قرار بیان جنگ جمل همراهی حضرت، تا اینجا هم کمی نگذاشتن، کلا هنوز اون مراحل نرسیدیم که تنها گذاشتن حضرت رو، الان یارن همراهن. این عبارت حضرت خیلی سنگینه، برای خودشون هم خیلی هزینه داره. جبهه الانصار سنام العرب. سنام العرب کیان؟ سنام العرب یعنی آن بالاترین نقطه شطور، یعنی مثلا شما بالاترین اعراب هستید، این اعراب جنوبی هست، بالاترین اعراب دیگه مثلا توی فهم فرهنگی اون مردم اون موقع مثلا حجازه، قریشه. شما بیایید مثل اعراب جنوبی بگید سنام العرب، برای خود حضرت هزینه داره. کوفیا یمنی هن، یه جنگ جدی با قریشی ها دارن، دعوای شمالی جنوبی. خود امیرالمومنین هم دازه خودشون هم اجازی هن، پس حالا بیان به کوفیا بگن که شما سلام عرب هستید. این عینه این میمونه که توی اون فضای خیلی داغه، مثلا توی استادیوم بازی پرسپولیس استقلال، مثلا یک بلا تشبیه پرسپولیسی بیاد بگه که مثلا استقلال سرور پرسپولیس است. یعنی به همین اندازه فضا اون موقع این همچین جمله‌ای خلاصه برای خود حضرت، برای خود حضرتی که حجازی است و نزدیکانشون اقوام و عشیرهشون حجازیان، هزینه داره. مثل یک بمب خبریه. مثل یه نکته. پس اصلا اون اول اونطور نیست که اینها مورد مذمت امیرالمومنین قرار بگیرن. غیر از این بازم دیده بودن پیدا نکردن که یه موردی هستش که حضرت بکنم باز بعد جنگ جمل، این قبلشه، یه موردی هم بعد جنگ جمل یه تعریفی از خود مردم کوفه دارند، پیدا نکردم. یه نمونه دیگه، نهج البلاغه خطبه 107 صفحه 155. در برخی از روزهای نبرد صفین سال 37 هجری، یه خطبه کوتاه اونجا حضرت ایراد فرمودن که سرانجام سوزش سینم با مقاومت و حملات دلاورانه شما تسکین یافت، که دیدم شامیان را هزیمت دادید و صفهای آنان را در هم شکستید و آنان را از لشکرگاه خود رندید. آنگونه که آنها شما را کنار زدند، می دیدم با نیزه ها آنان را کوفتید و با تیرها آنها را هدف قرار دادید که فراریان و کشتگان دشمن روی هم ریختند و بر دوش هم سوار می شدند، چونان شتران تشنه‌ای که از آبشخورشان برانند و به هر سون گریزان باشند. اینجا هم برای تشکرم تقویت روحی سپاه دوست افتیم چند مورد دیگه هم هست، یعنی مثل خطابه های قرلو و آتشین که برای روحی دادن به سپاه حضرت بیان فرمودن. یه نمونه دیگر باز هی از جهت زمانی دارم میام جلو، بیشتر به اون قسمت مذمتش دیگه میخوام برسم. خطبه 47 صفحه 86.
سوالم یکم بیرفت بشه، ولی خب خیلی برام سوال ایجاد شده که من همون نهج البلاغه رو خوندم، ازت میخوام مثال بزنم، خیلی شطور استفاده میکنه، یعنی واقعا برام سوال بوده که علت خاصی بشه یا کلا همینجوری شطور رو مثال بزنم.
با عرب و شطور دیگه میخواستیم پراید مثال بزنم، خب دیگه عرب اون موقع شطور داره دیگه. حالا بعد موردی بگید، مثلا خب شطور رو خب بسریم ویژگی خاصی داره دیگه، صبرش مثلا تو بیابون طولانی با اسب نمیتونستن برن، شطور نبوده اصلا عرب اون موقع فلج بوده، تو سفر نمیتونستن برن بدون شطور.
چیزی بوده که دم دست بوده همه داشتن، واسه همین این مثال شطور میزنن.
حالا هم
دمه خیلی دیدم، یعنی تقریبا
نصف
نهج البلاغه که خوندم،
نصف نهج البلاغه شطور نیستش که دیدم،
نه خیلی دیدم که مثلا حضرت مثال میخوان بزنن، مثلا چه درباره اون دوتا خلیفه که مثلا خلیفه اولی و دومی که اومدن، مثلا اینکه شطور رو دادن به بعدی و نمه فلان، یعنی خیلی از شطور استفاده کردن حضرت، فکر کردم دلیل خاصی داره.
نه دیگه خب فهم اون موقع بهتر تمثیل بوده دیگه، بهتر میفهمیدم. بعد میگم چیزشون کلا به شطور بنده، شما شطور رو بردارید کلا تجارت سفر تعطیله. خب کجا بودم؟ خطبه 47 صفحه 86. اینجا میفرمایند که ای کوفه، پیش بینی میکنن برای آینده، تو را مینگرم که چونان چرمهای بازار اوکاز کشیده میشوی، زیر پای حوادث لگد کوب میگردی و حوادث فراوان تو را در بر میگیرند. من به خوبی میدانم ستمگری نسبت به تو قصد بد نمیکند، مگر آنکه خداوند او را به بلایی گرفتار سازد یا قاتلی بر او مسلط گرداند. اصلا نمیتونه بعد سفین و اینا باشه، این مال قبلشه، چون باز تو فضای یه جوری تعریف از شهره. خب دیگه سید رزی اینا را نزدن دیگه، زمان هاش و اینها را حالا اگرم معلوم بوده نزدن، این هم باز شد مقام تعریفه مال قبله. از اینجا به بعد دیگه هرچی میخونم مذمت کوفه است. محشب علاقه خطبه 97 صفحه 141. این خطبه ایست که حضرت پس از نهروان در سال 38 در نکوهش لشکریان که برای نبرد نهایی با معاویه سستی می‌ورزیدن ایراد فرموده. یعنی ما اصل دیگه کوتاهی رو از کی داریم؟ تو صفین هم مردم کوفه کوتاهی نمی‌کنن، همراهند. حالا با اون جنگ طولانی و حالا سر خوارج که جدا میشن و اینا که دیگه داستان خودش رو داره، بعد از جنگ نهروان دیگه حضرت هیچ وقت نتونستن سپاهی فراهم کنن برای جنگ با معاویه. یه چیزی رو هم دقت کنید، حالا بحث منافقین رو جلسه بعد، جلسه بعد انشالله بحث منافقین رو میخوام حس کنم و بحث خواص رو یه خورده حالا بعد امروز میتونستم شروع کنم ولی نسته میمون، ترجیح دادم یه بذارمش هفته بعد شروع کنم، که دوتا بحث خیلی مهمه. یعنی حضرت همونطور که از منافقین لطمه میبینن، از خواص هم لطمه میبینن، اینا دوتا شبت با هم بگیم جلسه آینده انشالله. حالا اونجا عرض میکنم که منافقین هرچی جلوتر میره نقششون پررنگتره. چرا؟ چون بهونه های بیشتری دستشون میاد. تو جنگ جمل خیلی اگر کسی میخواسته بهونه بیاره بعد میفته سپاه عایشه، اونجا دیگه نمیشه. شما مثلا یه چیز خیلی واضحه، یه سری آدم هستن که بیعت شکستن، بیعت شکنی خیلی واضحه بوده، ولی جلوتر که شما میایید دیگه از هر چه اینورتر میایید دامنه فعالیتش وسیع‌تر و بهونه‌اش بیشتر. یه دهونه ای که دارن چیه؟ این جنگ ها کشته ها شدن. نظر بگیرید ببینید چند تا بیوه، چند تا یتیم توی شهر کوفه داره به وجود میاد بر اثر این جنگ های پشت سر هم. یعنی خدا باید تو فضا شدن قرار بگیره. به سختی امروز نیست ها، بالاخره ازدواج اون موقع خیلی ساده و آسان بوده، بالاخره خانومی که بیوه میشده خب خیلی راحت تر از امروز به مراتب راحت تر خود دوباره ازدواج میکردن، از همسر دوم، سوم، چهارم. مثلا الان نبوده که بالاخره این کسایی که همسران شهدا میبینید با یه افکت خاصی خلاصه هیچ وقت هم ازدواج نمیکنن، همینطوری میمونند. یا همین همسر شهید حجاجی که ازدواج کردن فاز مجازی، خب چقدر مثلا نسبت به ایشون برخی مثلا نامرغوطی رو گفتن که حالا این دیگه یه افکت ایرانی و اسلامی هم نیست دیگه. اصلا به نظرم هم میاد که یه خورده این تعدد زوجاتی که ایرانی ها باشه اساساً ریشه توی قبل از اسلام داره. ایرانی ها این کلن زرتشتی ها به شدت بد میدونستن همسر دوم و اینها را، تک همسری بودن کلن ایرانی ها برخلاف اعراب. حالا به کنار وقتش الان نخواه مطرح بکنن، ولی اگر شما تمام روایات مربوط به ازدواج و آیات و همه اینا رو تنگ هم بگذارید، یه سری چیزایی کارکردهای ازدواجه، مثلا لتس کن و علیها، این هدف ازدواج نیست. ازدواج بکنیم که به سکون برسیم، نه، این یه کارکردی در کنارش. هدف اصلیش رو شما بحث فقه حدیثی بکنید روی روایات ازدواج، هدف تهش چیه؟ نسل توحیدیه. تهش هدف ازدواج تربیت نسل توحیدی است. یعنی فرزندی داشته باشید که زمین را سنگین کند به گفتن الله اکبر، حالا به صریح روایت. تعدد زوجات هم اینطوری معنی پیدا میکنه، چون اون هدفه رو بالاخره داره بیشتر محقق میکنه دیگه. حالا هر چیزی با فرهنگ خودش دیگه. البته اینجا اینو خواستم عرض بکنم که اولا خب مثل امروز نیست، ساده تره، ولی تعدادش، تعداد شهدای خود جنگ رو یه سری خوندم چقدر هست، چند هزار نفر و بالاخره چندین هزار نفر تو این جنگ ها به شهادت میرسن که اینا بالاخره زن دارن، شاید برخیشون چند تا زن دارن، چند تا بچه دارن. یعنی این چیزیست که بالاخره توی شهر عملا حضرت باید بتونن این رو اداره بکنن، اینها رو تأمین بکنن. که توی سریال امام علی هم اون اشعثش رو خیلی خوب پرداخته بود کار کردن، اون اشعثش دقیقاً اشعث بود واقعا، که اونجا هم یکی از دلایلی که خلاصه دیگه سپاه رو نمیگذاشتن جمع بشه همین بود دیگه، این کشته های فراوان این جنگ ها و که هنوز خلاصه مردم عزادارند. و این پس از نهروانه، یعنی عمده این کوتاهی های مردم پس از دقیقاً نهروانه. همین کلام دارم میخونم خطبه 97. آگاه باشید به خدایی که جانم در دست اوست، شامیان بر شما پیروز خواهند شد، نه از آن رو که از شما به حق سزاوارترند، بلکه در راه باطلی که زمامدارشان می رود شتابان فرمان بردارند و شما در گرفتن حق من سستی می ورزید و هر آینه ملت های جهان صوف می کنند در حالی که از ستم زمامدارانشان در ترس و وحشتند، ولی من صوف می کنم در حالی که از ستمگری پیروان خود وحشت دارم. شما را برای جهاد با دشمن برانگیختم اما کوچ نکردید، حق را به گوش شما خواندم ولی نشنیدید، در آشکار و نهان شما را دعوت کردم اجابت نکردید، پند و اندرزتان دادم قبول نکردید. آیا حاضران قائد می باشید و یا بردگانی در شکل مالکان؟ فرمان خدا را بر شما میخوانم از آن فرار میکنید، با اندرزهای رسا و گویا شما را پند میدهم از آن پراکنده میشوید، شما را به مبارزه با سرکشان ترغیب میکنم، هنوز سخنانم به آخر نرسیده چون مردم سبا متفرق شده به جلسات خود باز میگردید و در لباس پند و اندرز یکدیگر را فریب میدهید تا اثر تذکرات مرا از بین ببرید. صبحگاهان کجیهای شما را راست میکنم، شامگاهان به حالت اول برمیگردید، چونان کمان سختیه که نه کسی قدرت راست کردن آن را دارد و نه خودش قابلیت راست شدن را دارد. ای مردم که بدنهای شما حاضر و عقلهای شما پنهان و افکار آرای شما گوناگون است و زمامداران شما دچار مشکلات شمایند، رهبر شما از خدا اطاعت میکند، شما با او مخالفت میکنید، اما رهبر شامیان خدای را معصیت میکند، از او فرمانبردارند. به خدا سوگند دوست دارم معاویه شما را با نفرات خود مانند مبادله درهم و دینار با من سودا کند. ده نفر از شما را بگیرد، یک نفر از آنها را به من دهد. ای اهل کوفه، گرفتار شما شدم که سه چیز دارید و دو چیز ندارید: کرهایی با گوشهای شنوا، یعنی گوش دارید نمیشنوید، زبان دارید سخن نمیگویید، چشم دارید نمیبینید، نه در روز جنگ از آزادگانید و نه به هنگام بلا و سختی برادران مورد اعتماد میباشید. دستتان تهی باد. ای مردم، شما چونان شتران، مثال شتر، شما چونان شتران دورمانده از ساربان می باشید که اگر از سوی جمع‌آوری شوند از دیگر سو پراکنده می گردند. به خدا سوگند می بینم که اگر جنگ سخت شود و آتش آن شعله گیرد و گرمی آن سوزان، پسر ابوطالب را رها می کنید و مانند جدا شدن زن حامل پس از زایمان از فرزندش، هر یک به سوی می گریزید و من در پی آن نشانه ها روانم که پروردگارم مرا رهنمون ساخته و آن راه را می روم که رسول خدا آن را گشوده و همان آمن به راه روشن حق گام به گام ره می سپارم. و اون آخر خطبه هم که می فرمایند که به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، جاپای جای آنها بگذارید، اگر سکوت کردن سکوت کنید، اگر قیام کردن قیام کنید، از آنها پیشی نگیرید که گمراه می شوید و از آنان عقب نمانید که نابود می گردید. امیرالمومنین دیگه دارم روزه باز می خونم دیگه، دیگه این همش روزه است. امیرالمومنین چند سال صبر می کنه؟ استخوان خواهد در چشم، استخوان در گلو، چند سال؟ 25 سال. یعنی امیرالمومنینی که توی منزلن جلوی چشماشون اون اتفاقات میفته و سکوت میکنن و صبر میکنن، ببین مردم کوفه چه میکنن که حضرت دیگه اینجا صبرشون لبریز میشه، دیگه نفرین میکنن. جلوتر بازم هست، میخونم این رو. خطبه 27 صفحه 69. یعنی گوینده رو ببینید فرق میکنه با این کسی که خلاصه یه فقی به توقی میخوره شروع میکنه دشنام و لعن و نفرین. صفحه 69. باز وقتی خبر تهاجم سربازان معاویه به شهر انبار رسید در سال 38 و سستی مردم به امام ابلاغ شد: آگاه باشید من شب و روز پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم. گفتم پیش از آن که آنها با شما به جنگند با آنان نبرد کنید. به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. اما شما سستی به خرج دادید و خاری و ذلت پذیرفتید تا آنجا که دشمن پی در پی به شما حمله کرد، سرزمین های شما را تصرف نمود و اینک فرمانده معاویه با لشکرش وارد شهر انبار شده و فرماندار من حسان ابن حسان بکری را کشته و سربازان شما را از مواضع مرزی بیرون رانده. به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بودند وارد شده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره های آنها را به غارت برده، در حالی که هیچ وسیله‌ای برای دفاع جز گریه و التماس کردن نداشتند. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتی یک نفر آنان زخمی بردارد و یا قطره خونی از آنان ریخته شود. اگر برای این حادثه سخت مسلمانی از روی تأسف بمیرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است. همان خلخال از یک پای یهودی برداشتن. باز در ادامه خلاصه بکنم، میفرمایم که این واقعیت قلب انسان را میمیراند و دچار غم و اندوه میکند که شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقید. زشت باز روی شما و از اندوه رهایی نیابید. این گونه معصیت خدا میشود و شما رضایت میدهید. اگر وقتی در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن میدهم میگویید هوا گرم است، مهلت ده تا سوز گرما بگذرد. آنگاه که در زمستان فرمان جنگ میدهم میگویید هوا خیلی سرد است، بگذار سرما برود. وقتی شما از گرما و سرما فرار میکنید به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید. ای مرد نمایان نامرد، اون عبارت عربیش چی بود؟ اشباه بجان نه، یا اشباه الرجال و الارجال. ای کودک صفتان بیخرد که عقلهای شما به عروسان پردنشین شباهت دارد، چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمی دیدم و هرگز نمی شناختم. شناسایی شما سوگند به خدا که جز پشیمانی حاصلی نداشت و اندوهی غمبار سرانجام آن شد. خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخون و سینه‌ام از خشم شما مالامال است. کاسه های غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید و با نافرمانی و ذلت پذیری رأی و تدبیر مرا تباه کردید. تا آنجا که قریش در حق من گفت بی تردید پسر ابی طالب مردی دلیر است ولی دانش نظامی ندارد. آیا یکی از آنها تجربه های جنگی سخت و دشوار مرا داشت که این نسبت رو من میدهند؟ یا در پیکار توانست از من پیشی بگیرد؟ هنوز 20 سال نداشتم که در میدان نبرد حاضر بودم. همکنون که از 60 سال گذشته ام، اما دریغ، آن کس که فرمانش را اجرا نکنند رأی نخواهد داشت. خطبه 29 صفحه 72. وسطش میخونم. میفرمایند که بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیتوانند ظلم و ستم را دور کنند و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمی آید. شما که از خانه خود دفاع نمی کنید، چگونه از خانه دیگران دفاع خواهید کرد و با کدام امام پس از من به مبارزه خواهید رفت؟ در نظر بگیرید امیرالمومنینه، یعنی بعدش با ما مجتبا چطور میخوان اینها جمع بشوند و جنگ بکنند. اینی که امیرالمومنینه، داماد پیامبره، فاتح خیبره، نیمی از کشتگان بدر فقط به دست امیرالمومنینه. به خدا سوگند فریب خورده آن کس که به گفتار شما مغرور شود. کسی که به امید شما به سوی پیروزی رود با کمترین پیکان به میدان آمده است و کسی که بخواهد دشمن را و وسیله شما هدف قرار دهد با تیری شکسته تیراندازی کرده. راستی شما را چه می شود؟ دارویتان چیست؟ دروش درمانتان کدام است؟ مردم شام نیز همانند شمایند؟ آیا سزاوار است شعار دهید و عمل نکنید؟ خطبه 69 صفحه 98. سال 39، سال قبل شهادت، پس از شنیدن غارتگری های فرماندهان معاویه، دیگه اون اواخر معاویه دیگه خلاصه اعلام هم دیدید دیگه، باز معاویه با همه این شرایط جرأت لشکرکشی اساسی رو نداره. تا امیرالمومنین هست جرأت نداره. همینطوری یه سپاه میفرسته، حمله میکنن، یه شهر رو غارت میکنن، برمیگردن. یعنی ناامنی ایجاد میکنه، باز تمام قوا نمیاد مثلا. خطبه 69 صفحه 98. چه مقدار با شما کوفیان مدارا کنم؟ چونان مدارا کردن با شتران نوباری که سنگینی بار پشتشان زخم شده است و مانند وصله زدن جامعه فرسوده‌ای که هرگاه از جانبی آن را بدوزن از سوی دیگر پاره می گردد. هرگاه دسته ای از مهاجمان شام به شما یورش آورند، هر کدام از شما به خانه رفته، درب خانه را می بندید و چون سوسمار در سوراخ خود می خزید و چون کفتار در لانه می آرمید. بیدن دشنام می دن دارگی، اینا دشنامه ولی با تمثیل های واقعی دیگه. سوگند به خدا ذلیل است آن کس که شما یاری دهندگان او باشید. خدا بر پیشانی شما داغ ذلت بگذارد و بهره شما را اندک شمارد. شما آنگونه که باطل را میشناسید از حق آگاهی ندارید و در نابودی باطل تلاش نمی کنید. یه جای دیگه حضرت دارن که توی خطبه 200 که درباره معاویه حضرت اونجا می فرمایند که آنگونه نیست که معاویه من زیرکتر باشد. به خدا قسم معاویه زیرکتر از من نیست، ولی او خیانت می‌ورزد و گناه می‌کند. و اگر نیرنگ ناپسند نبود، خدعه ناپسند نبود، من از زیرکترین مردمان بودم. ولی هر خدعه، هر نیرنگی معصیت است و هر معصیتی نوعی کفر است و هر نیرنگ بازی را در قیامت نشانه و پرچمی است که به آن شناخته می شود. سوگند به خدا که من با مکر و حیله غافلگیر نمی شدم و با شدت و سختی ناتوان نمی گردم. یعنی حضرت می دونستن که راه خلاصه به راه آوردن این مردم کوفه چیست، یعنی راهی که بهش عادت کردن، ولی خب هدف وسیله رو توجیه نمی کنن. خطبه 39 صفحه 81، اون غزوه نعمان بن بشیره. نعمان بن بشیر کیه؟ والی کوفه بود زمانی که حضرت مسلم اومد کوفه، قبل از ابن زیاد. از صحابه پیامبر و آدمای پیرمردی بود اون موقع. زمان قتل عثمان اون کسی است که پیراهن خونی عثمان رو برد پیش معاویه. یعنی کلاً تو اکیپ معاویه است. پس از شنیدن تهاجم یکی از افسران معاویه، نعمان بن بشیر، به قسمت غربی فرات، یعنی دقیقاً میمدن بیخ کوفه، غارت می‌کردن برمیگشتن بیخ کوفه، گرفتار کسانی شدم که چون امر میکنم فرمان نمیبرند، چون آنها را فرا میخوانم اجابت نمیکنند. ای مردم بی اصل و ریشه، در یاری پروردگارتان برای چه در انتظاری؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آورد یا غیرتی که شما را به خشم وادارد؟ در میان شما به پا خواسته فریاد میکشم، عاجزانه از شما یاری میخواهم، اما به سخنان من گوش نمیسپارید، فرمان مرا اطاعت نمیکنید. تا آن را که پیامدهای ناگوار آشکار شد، نه با شما میتوان انتقام خونی را گرفت و نه با کمک شما میتوان به هدف رسید. شما را به یاری برادرانتان میخوانم، مانند شتری که از درد به نالت نال و فریاد سر میدهید. یاد بقیشو نمیخونم. نهج البلاغه خطبه 25 صفحه 66، خطبه 25. آخرین خطبه امیرالمومنین.
من هیچ چیز متوجه نشدم. الان حضرت چی می‌خواستن از اینا که اینو گوش نمی‌دادن؟
زیادی
جنگا سستی می‌کردن.
دیگه گفتم جمع نشدن برای جنگ. یعنی معاویه تا بیخ گوش کوفه میاد، از خود مسلمان‌ها می‌کشه و برمی‌گرده. دیگه اینا جمع نشدن که جمع نشدن. توی نقش عرش از اینا جلسه آینده انشالله عرض میکنم. این خطبه سال 40ه، زمانی که گزارش های پیاپی از شکست یاران امام به کوفه میرسید و عبدالله ابن عباس و فرمانداران امام در یمن از معاویه شکست میخورند و به کوفه برمیگردند. امام بر سرزنش یاران جهت کندی و رکود در جهاد، این آخرین خطابه امامه. اکنون جز شهر کوفه در دست من باقی نمانده است که آن را بکشایم یا ببندم. ای کوفه، اگر فقط تو برای من باشی، آن هم برای این همه مصیبت ها و طوفان ها چهرت زشت باد. سپس فرمود: به من خبر رسیده که بسر بن ارتاد بر یمن تسلط یافته. سوگند به خدا می دانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد، زیرا آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرقید. این تکست بذاره اصل عربیش برم بخونم از اینجا و بعدش: اللهم انی قد مللتهم و ملونی. ای خدای من این مردم را پند و تذکرهای مداوم خسته کردم، یه خسته شدن انقدر من اینها رو گفتم و آنها نیز من را خسته نمودن. قد مللتهم و ملونی، و آنها از من به سطوح آمده و من از آنها به سطوح آمده هم، دل شکسته هم. به جای آنان افرادی بهتر به من مرحمت فرما و به جای من بدتر از و به جای من بدتر از من بر آنها مسلط کن. نا عبدلنی به هم خیرم من هم و عبدل هم بی شرم من می. اللهم من مث قلوب هم. خدایا دلهای آنان را آنچنان که نمک در آب حل می شود آب کن، به خدا سوگند دوست داشتم به جای شما کوفیان 1000 سوار از بنی فراس ابن غنم می داشتم که اگر آنان را می خواندی سوارانی از ایشان نزد تو می آمدند مبارز و تازنده شده ابر تابستانی. ثم نزل علیه السلام من المنبر، آخرین خطاب امیرالمومنین. بحث من تمام، سوالی هست بفرمایید.
چرا امام توی مشخصات آدم ها و سپاهی هاش نمیگه آدم های مومن، همیشه میگه آدم های جنگ ها و نباید آدم مومن باشن؟
از درست میخواید من رو تحییج کنم به جنگ، بلکه اینا با اون غیرت عربیشون تحییج بشن، با ایمان تحییج نمیشه. مثلا نوه‌ای که با بزرگش هی دارن نصیحتش میکنه، خیلی احترام نگه داره، سرشو بده بکنه. مثلا بقیر حضرت اونجا یک شعنی داره، ولی میگم همون نسبت دقیقا هم نه با بزرگ داره. اینجا چی نمیگن، ولی بعدها امام مصطفی علیه السلام میگه خود رو بخونن، اونطور نیست که دیگه نسبت با بزرگی هم حتی وجود داشته باشه. یکی از الطاف خدا و امیرالمومنین این است که به شهادت رسیدن. این صلح دیگه شد قسمت امام مصطفی، ولی خیلی سنگین تر بود که امیرالمومنین به معاویه صلح بکنه. یکی از الطاف به خود امیرالمومنینه که دیگه شهید شدن نموندن، والله با این شرایطی که هست جلوتر که میرفت عملا اون صلح رو بعد امیرالمومنین انجام میداد. امیرالمومنین فاتح خیبر که فقط 3 نفر از نزدیکان معاویه رو توی بدر میکشن، در حال صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.